بله مرحوم شیخ مفید در امالی صفحه 49 مفصل آورده برای شما عرض کنم. دخل فلان و فلان و ابواب فقال عمر ازرم علیهم البیت نارن، حتی آتش زدن خانه را هم حضرت آورده. در اختصاصش هم همینطور برای شما عرض کنم آورده. بله فعبدن تدفر فسا برجلی و کاند حاملتن بین فسکتت المحسن من بطنا ثم لتمها فکعنی انظر الى گرتن فی اذنها حین نقفت ثم اخذ الکتاب. تا این اندازش هم مرحوم شیخ مفید برای شما عرض کنم آورده و تا قضایایی که برای شما عرض کنم وصیت کرد که اینها حق ندارن در جنازه من بیان، اینها را هم مرحوم شیخ مفید مفصل آورده. بله
بله میگه نسبت داده قضیه را
به طائفت و منشیه هم طائفت و منشیه باشم کفایت میکنه دیگه. همیشم برای شما عرض کنم همین اندازشم برای شما عرض کنم
کافیه.
بله کراتکی شاگرد شیخ مفیده میگه یقصبها حقها و یقتلها. برای شما عرض کنم روایتش هم که صحیحه. و اما ابنتی فاطمه فإنها فلان و فلان تا قصه به حقها منعت ارسها کسر جنبها و اسکت ادنه مکروبتن مغمومتن مقصوبتن مقتوله. از این بهتر مهم داشته باشیم. روایت هم داره نقل میکنه امالی شیخ صدوق. بله بشارت المصطفی طبری، باز طبری برای شما عرض کنم، سلیم کامل زیارات کافی نفات ملیها سلام صدیقتون شهیده.
بله
بله بله بله حتی خود عاشق جواد تبریزی میگه و به سند معتبر عن الکاظم. سندش هم محمد ابن یحیای عطار سگه هست، امرکی سگه هست، علی ابن جعفر هم که برادر امام کاظم سگه هست.
معتبر
هم از صحیح و موثق و حسن هست، ولی روایت صحیحه هست چون تعبیرشون معتبر هست. معتبر که میگن یعنی قابل استناده. بله و دیگه ستا بیشتر برای شما عرض کنم راوی نداره دیگه. محمد ابن یحیی سگتون اینون امرکی شیخ من اصحاب ناسگتون علی ابن جعفر جلیل القدر سگتون
دیگه ستا بسه
بله دیگه کلینی از محمد ابن یحیی از امرکی ان علی ابن جعفر علی. چون واسطه کلینی تا محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار بله ان اخیه بله دیگه علی ابن جعفر ان اخیه ابو الحسن ان اخیه ابو الحسن امام کاظم سلام الله علیه. بله بله این سر شهید یعنی گواه یعنی چیه؟ همونطور این دیگه برای شما عرض کنم انصراف کلمه شهیده در عرف به معنای شهادته الا ما دلیلی داشته باشیم بر چه این که این مراد از شهید چه از بین تمام اینها. ببینید قضایایی که داره مطرح میکنه تمام در رابطه با رحلت حضرت صدیقه طاهره هست. یعنی تمام موضع قبرها نمیدونم فلان فلان تنبه که ادنت که به تظافر امت علا عزمها، یعنی تمام اینها همه مسئله بله سیاق مشخصه، روایت قبلش بعدش همش مشخصه، توفیت و لحو سمانت اشهر سنه و قل یا رسولان صفیت صبری، همون خطبه حضرت امیر سلام الله علیه هست که در هنگام دفن حضرت زهرا خواندن، همه اینها مربوط به قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست. بله مقتوله، واژه مقتوله 10-12 تا ما روایت دارم از عبارت ها کلمه مقتوله آمده، هم شیعه داره مقتوله را هم سنی ها دارن مقتوله را. بله مثلا در سنن حتی ماتت شهیدتن، این دیگه خیلی واضح و دیگه یعنی تموم یکی دوتا که روایت نیست، روایات کنار هم که قرار میگیره روایات چه کار میکنه معنا میده. در کامل زیارات که دیگه سند 100% صحیحه، و قاتل امیر المؤمنین و قاتل فاطمه و قاتل محسن و قاتل حسن و حسین، در کنارش آورده امیر المؤمنین شهید شده یا نه، امام حسن امام حسن شهید شده یا نه، کنارش هم بسط مذهب زهراست دیگه. بله حالا خب بعضی جای کلمه وفات ها آورده، ولی خب مشخصه وفات امن از در گذشت با عجل طبیعی یا در گذشت با شهادت. مثلا ما داریم که ان الحسین مثلا کان وفات الحسین سنت فلان، وفات علی سنت فلان، کلمه وفات هم در رابطه حضرت امیر استعمال شده هم در رابطه با امام حسین. سنی هم ابن تیمیه دارد وفات ابوبکر، وفات عمر و وفات عثمان، اونا معتقدن که عمر و عثمان هر دو شهید شدن دیگه، وفات استعمال کردن این نشانگر این هست که کلمه وفات عام است، وفات به شهاده هست یا وفات به مرگ طبیعیه. بله سوال این
کلمه حلاف بعضی حتی زمان احمد حلکه
بله کلمه فارسی واژه حلاکی مقداری واژه خیلی تندیه غیر چیزیه، ولی در زبان عربی این واژه حلاک برای شما عرض کنم اینطوری نیست.
تو عربی هست
بله. حالا اونجا هلاک نسبت به معاندین و غیر هلاکت انصرافش در این است که هلاک بالعذاب تمامی به درک واصل شد. این ناصبی ها حالا بعضی هاشون مثل این جرأت داره حرفش میزنه، ولی بعضی ها مثل عثمان الخمیس و عبدالرحمن دمشقیه و سالوس و این کسافت ها جرأت نمی کنه اینو به زبان بیارن، بغض کینه اهل بیت تو دل این هاست. یا مثلا شما بینید قفاری اصول مذهبشی از اول تا آخرش انسان نگاه می کنه بغض اهل بیت از تمام کلمات و حروفات نوشتارش مشخصه. یا وقتی عبدالرحمن دمشقی یه حرف میزنه کاملا مشخصه که این حرف از یک قلبی کاملا مملو و از بغض اهل بیت اینها سرچشمه میگیره. حالا هرچه هم بگه، حالا شیعه به قول هرچه بیاد در رابطه با خلفا بخواد به خاطر وحدت تعریف تمجید کنه، خب عقیده شیعه مشخصه، یعنی هیچ شیعه نمیاد برای شما عرض کنم خب اونها رو مقدمه بر امیر المؤمنین بداند چنین، خب کاملا مشخصه. حالا برای رعایت مسائل میان اونا خودشون هم میفهمن، یعنی شما با یک سنی حرف میزنی یا مثلا آقای علامه عسکری خلفا رو میاره یک رضی الله هم مینویسه جلوش، خب خود سنی ها میفهمن که عقیده علامه عسکری چیه، چی ما بگیم چی نگیم، یعنی کاملا روشنه. ولی بس سر این هست که بینید ما اهانت و فحاشی را و لعن علنی را طبق دستورات ائمه خلاف شر و حرام میدانیم، یعنی حرام است، ما کاری با وحدت و غیر وحدت شما نداریم. ائمه به ما فرمودن که شما در رابطه با مقدسات اهل سنت و اهل سنت توهین و جسارت نکنید، ما میگیم سمعا و طاعتا. بله بله، همون عبارتی که شیخ صدوق در اعتقادات صفحه 107 که قیل لصادق علیه السلام ان رجلا قد جل یجلس فی المسجد و یسب اعداءکم و یسمیهم فقال ما له لعنه الله قد تعرض بنا قال الله تعالی ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغیر
علمنه.
نه ما را در معرض فحشون ها قرار میده. لا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. اونا برای شما ارزش قائل نمیشن که به شما فحش بدن. شما به مقدسات اونها فحش میدید، اونا به مقدسات شما فحش میدن، نه به خود شما. بله، بهارم جلد 71 چاپ بیروت، 74 چاپ ایران، صفحه 217.
کتاب مستقل هم نوشته شده در این رابطه؟
در چه رابطه؟
لعن نکردن علنی و فحاشی نکردن
اینها. بزرگان زیاد دارن مراجع بیانیه دادن. برای شما عرض کنم مرحوم شرف الدین مطالب زیادی داره در کتابهاش، مرحوم کاشف الغطا دارد، تمام اینها آوردن این قضیه را، یعنی اینکه لعن علنی و غیر صلاح نیست. یعنی ببینید، من بارها هم گفتم قبل از اینکه این لعن به نفع شیعه باشد به ضرر شیعه هست، یعنی آدم عاقل هم چه کاری نمی کنه. دیگه حالا بله، به قول شما زیارت عاشورا بخوانن، خود در زیارت عاشورا امام صادق سلام همه را رمزی آورده، خب میتونست بگه آقا اللهم لعن فلانن 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 فلانن، خب همه را رمزی آورده. خب شیخ طوسی را گرفتن زمان الناصر بالله بود، کدام از این کفت زهرمارها، علمای اهل سنت را آوردن، آقا ایشون در مصباح المتعدد لعن خلفا را آورده، گفتن کجا؟ گفتن تبدا بی اولا ثم الثانیه و الثالثه و الرابعه. شیخ طوسی گفت از کجا معلوم که اولی ابوبکر و عمر و عثمان؟ گفت چی؟ گفت اولین قاتل، خب همه هم میدانید در عالم قابیل بوده، برادر حابیل. خب دومی کی است؟ دومی اون کسی است که حضرت زکریا را در داخل درخت گذاشت اره کرد. سومی کی است؟ اون کسی که ناقه صالح را پی کرد. چهارمی کی است؟ قاتل حضرت علی. خلیفه عباس رو کرد به علمای اهل سنت، آقا چی میگید؟ آقا هیچی. پا شدن رفتن، جایگاه شیخ طوسی هم پیش حاکم عباسی خیلی هم بالا رفت. آقا امام صادق سلام الله علیه میاد 1400 سال قبل یک چیزی میگه، هم به فکر جان شیخ طوسی، هم به فکر جان شیعه است، هم تمام مسائل رو در نظر میگیرد بیان میکنه. اگر بنا بود صلاح باشد، امام صادق اسم اینها را می آورد. اینکه اسم اینها را نیاورده، شما دارید چیز میکنید، این بیان تو خلاف سنت امام صادق سلام الله علیه. اونم بعد از هر نمازه، ببینید اون هم بعد، البته روایتش حق مطلب، سند صحیح نیست. کلمه الخیبری که در روایت آمده، خیبری ضعیفه. در کافی برای شما عرض کنم، جلد برای شما عرض کنم 3 صفحه 145، تهذیب جلد 2 صفحه 321 در کافی واژه الخیبری آمده، سند ضعیفه. در تهذیب الخیبری نیست، به ظاهر سند صحیحه، به ظاهر سند صحیحه، ولی سقط در سند اسانی به تهذیب الا ماشاءالله ما داریم، الا ماشاءالله داریم. یعنی از نظر فن رجالی ما نگاه بکنیم، باید بگیم آقا این کلمه الخیبری که ضعیف است در اینجا چیه؟ سقط شده. و اونم فی دوبر کل مکتوبه، نه بالای منبر، نه در جلسه عمومی. شما برای پشت سر نمازید هر کاری میخوای بکنی بکن، کار کسی به شما ندارد. خود رهبری هم بارها واژه لعن علنی رو مطرح کردن. خب وقت گذشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که آیا عزل خلیفه به عهده مردم هست یا نه. این رو عزیزان دقت کنن، یک نکته خیلی ظریفی حالا ما در رابطه با عقیده شیعه نسبت به حاکم، حتی نسبت به ولی فقیه، نسبت به مجتهد، که اگر از یک مجتهدی که همه دارن ازش تقلید میکنن، از ولی فقیهی که دیگه همه چه دستشه، اگر یک عمل منافی عفت صادر شود، از درجه اعتبار ساقط میشه. تقلید باطله، دادن وجوهات به خلاف شرعه. ولی فقیه در خود قانون اساسیش هست. الان یک کمیسیونی در خبرگان رهبری هست برای نظارت بر عمل کرده ولی فقیه، که آیا این ولی فقیه حافظن لدینه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا هست یا نیست. این افتخار شیعه هست. ولی شما ببینید این آقای ملا علی قاری که از تقریبا علمای پرآوازه اهل سنت، کتابی داره به نام مرقات المفاتیح، در جلد 3 از ابن حجر نقل میکنه که الجهاد واجب مع کل امیر برن کان او فاجرن و این عمل الکبائر، فإن الله قد يؤيد الدين بالرجل الفاجر. یعنی دیگه اینطور شد دیگه سنگ روی سنگ بند نمیاد. فرعون هم میگه من میترسم این حضرت موسی، اخاف ان يبدل دينكم، دین شما از بین ببره. بله، بعد میگه ابن حجر میگه و فیه جواز کون الامیر فاسقن جائرن و انه لا ینعزل بالفسق والجور، با فسق جور منعزل نمیشه، و انه تجب طاعته. البته ایشون میگه مالم یعمر به معصیتین. بعد و خروج جماعت من السلف علی الجورب کان قبل استقرار الاجماع علی حرمت الخروج علی الجائر. اینجا یه مقداری بس خیلی دیگه مفصل میشه. میگه خلاصه خروج یک جماعتی از سلف در برابر جور، حالا مشخصم نکرده خروج جماعت من السلف علی الجوره مرادشون چیه؟ آیا مراد از این نستظیر بالله خروج در برابر امیرالمومنین هست؟ میخواد جنگ جمل رو توجیه کنه؟ جنگ صفین رو توجیه کنه؟ یا نه مراد از این میخواد قیام مردم مدینه را در برابر یزید بن معاویه، قضیه حره را مخواد توجیه کنه؟ و بعد از او هم ما نداریم در میان اهل سنت تا برای شما عرض کنم قرن 13 و 14 که نه در برابر حاکم قیام کرده باشند. بله، همون در قضیه دولت عثمانی اینها ما نداریم. میگه اگر هم جماعتی از سلف، مرادشون از سلف معمولا صحابه تابعین اتباع تابعینه، هر کجا واژه سلف میاد این سه دسته هستن. اونم طبق اون حدیث جعلی که پیغمبر اکرم فرمود که خیر القرون قرنی ثم الذی یلیه ثم الذی یلیه. حالا دیگه خیر القرون قرنی در همون خیر القرون قرنی قضیه قتل عثمان اتفاق افتاده، پس بنابراین خیر القرون همین قرونی بود که برای شما از کنم عثمان را کشتن، که شما میگید عرازل و اوباش و خونه و فسقه آمدن جمع شدن، بس خیر القرون نیست. حالا ما قضیه آقا امام حسین را میگذاریم کنار، امیر المؤمنین امام مثلا میگذاریم کنار، قضیه قتل عمر هم در همون خیر القرون اتفاق افتاده. قضیه برای شما عرض کنم رده هم در خیر القرون اتفاق افتاده که این همه کشت و کشتار برای شما عرض کنم توسط خالد دیگران انجام شد. میگن برای شما عرض کنم بهترین دلیل برای ابطال یک عقیده وقوع حادثه خارجیه، یعنی بهترین دلیل برای ابطال قضیه خارجی هست که میاد چیکار میکنه، قضیه را ابطال میکنه. اصلا ما بیان میگیم آقا سندش عن جبرئیل عن میکائیل عن اسرافیل عن الله، ولی وقتی در خارج میبینیم این خلافش صورت گرفته، این دلیل بر این است که این قضیه چیه؟ ساختگی و جعلیه. خیلی از مواردم بوده که آقایان میان حدیث که میخوان جعل کنن نسبت میدن به بعضی از افراد بزرگ که کسی شکی در کذب روایت نداشته باشه، یعنی روش کذابین بوده. شما در کتاب‌های رجالی هم زیاد این واژه را به کار بردن، هم ابن حجر هم دیگران، کان یرو الموضوعات عن الثقات، با این تعبیر یرو الموضوعات عن الثقات. خب این هم که قضیه ایشون هست. جناب آقای مناوی که از باز علمای بزرگ اهل سنت هست و الحق و الانصاف مرد ملائیه، در شرح روایات هم ید طولایی دارد، بعضی جا هم قلم از دستش در رفته نسبت به اهل بیت هم، نسبت به حدیث سگلین و غیره هم نکات خوبی دارد. حالا امیدواریم که انشاءالله اهل بید از دستشون بگیره. ما نمیخوام یک نفر از مخلوقات الهی گرفتار آتش جهنم بشه. جامعه سقر مال سیوتیه، جامعه سقر مال سیوتیه. بله، ایشون در جلد دوم صفحه 259 میاد برای شما از کنم این الله لیعید حاضر دین به رجل الفاجر فیجب الصبر علی و طاعته فی غیر اسم و منهم جوز الدعاء للسلطان بالنصر و تأیید مع جوره. ظالم هرچه جائر هم باشد ما باید دعا کنیم برای نصرتش. دیگه خلاصه نمیدانیم با این وضع میخوان چه کار کنن. باز همین آقا در فیض القدیرش جلد چهارم قال بعض العارفین لا تدعو علی الظلمه اذا جارو، ظلمه اگر جور کردن بر اونها دعا نکنید، فا این جورهم لن یستر عنهم و انما صدر عن المظلوم. لا تدعو علی الظلمه یعنی نفرین نکنید بر ظالمین، ولو اینکه جائر هستم. اینه قشنگ دقت کنید، این داب میزنه که ساخته پرداخته حکومته، این آقایان هم آلت دست حکومت‌های جور قرار گرفتن، بله، نه آخوندهای درباری، یعنی اصلا با روح اسلام، با روح انسانیت این حرف نمی سازه. اصلا ما مسلمان هم نباشیم، تابع ادیان ابراهیمی هم نباشیم، یک انسانی که وجدانش حاکمه. می فرماید شما نفرین نکنید بر ظلمه. چرا؟ برای اینکه جوری که ظلمه می کند از اینها صادر نشده. انما صدر عن المظلوم، این جور از مظلوم صادر شده، یعنی این مظلوم گناه کرده، معصیت کرده، خدای عالم به خاطر این گناهش ظالم رو وادار کرده که انتقام از این بگیرد. بله بله، دیگه همینه دیگه، میگه و انما صدر عن المظلوم حتی تحکم فی او علی فظهر الظلم فالحکام متسلطون به حسب الاعمال. حکام به خاطر اعمالی که مردم انجام میدهند خدا اینها رو مسلط میکنه، پدر اینها رو در بیاره. یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم. چرا؟ چون بنی اسرائیل گناه کرده بودند. ان لکم لما تحکمون والحاکم الجائر عدل الله فی الارض. حاکم جائر این دیگه یعنی کفر این عبارت، عدل الله ینتقم من خلقه به، خدای عالم از خلقش به سبب حاکم جائر انتقام میکشه. ثم یسیر الی، ظالم هم میره پیش خدای عالم، فرعون نمرود شداد میرن اونجا، فا این شاء عفا عن لانه آلته، خدای عالم از این ظالم میگذره چون این وسیله و اسباب خدا بودن. خدا فرعون را آلت خلاصه عذاب گناهکاران قرار داده بود، مثلا فرض ملائکه جهنم که مسلط هستن جهنمیان را عذاب بکنن، اینها هم مسلط مأمور هستن از طرف خدای عالم بندگان معصیتکار رو چیکار بکنن؟ عذاب بکنن. و این شاء عذبه لانه حق، خدا حقش میتونه عذابش بکنه، میتونه ببخشه، این دیگه کار دست خداست. ولی این شاء عذبه دیگه معنا ندارد. اگر خدای عالم آلت خداست، وسیله خداست، خدا این رو مأمور کرده بره او را عذاب بکنه. مثلا اگر یک حاکم به یک جلاد گفت برو سر فلانی رو ببر، دوباره بیاد بگه آسر این جلاد رو ببر که چرا رفتی سر اون فدر بریدی، خب هیچ عاقلی همچی کاری نمی کنه. جلاد بگه اگر من رفتم سرش بریدم به خاطر دستور تو بوده، من آلت دست تو بودم. این اصلا یک تعابیری بعضی وقتا تو این کتاب های اهل سنت هم پیدا میکنه، یعنی واقعا به قول معروف میگم شاخ در میاره، یعنی نمیدونه چه کار کنه این رو. بله، اهل بیتی امان لأهل العرض من الاختلاف اذا اختلفت طائفتون فسارو حزب ابلیس، مستدرک جلد 3 صفحه 149. یعنی این میشه ها نتیجه دوری از اهل بیت این خواهد شد. بله بله، حالا دیگه مراد از عارفین شاید ابن عربی و امثال اینها باشه دیگه، دیگه ابن فناری و ابن عربی و امثال اینها که دیگه عارفای اینا مشخصن اونها هستن دیگه. ولی خب حالا این عبارت هست، ولی فإن جورهم فلان دیگه مربوط به خودشه، فلان از سلطان ذل الله فی الارض، اگه سلطان ذل الله شد در ارض، سایه بعضی وقتا میاد برایشان در زمستان آدم رو منجمد میکنه، دیگه ساکس بله نسبت به یزید هم میگه ما حق نداریم یزید رو لعنت کنیم. بله کاملا
اگه سلطان زلزله باشه
دیگه انبیان چه چی کار میشه دیگه. خلاصه این قضیه است که من به شوتره گفتم گردنت کجه، گفت کجام راسته. شما بین هر کجا دست بزنید شما بین این بحث حکومت اسلامی که اگر ما بیم قشنگ تمام حرفای اینها روایاتی که در آوردن در رابطه با حکومت در بیاد، بعد بیاریم اینها رو به قرآن عرضه کنیم، بعد میاییم اینها رو عرضه کنیم به روایات اهل بیت، اون وقت مشخص میشه که چیه، که اینها چه کار کردن. یا به قول شما اگر واقعا از سلطان ذل الله خدای عالم این حاکم ظالم رو مأمور کرده که انتقام خدا را از بندگانش بگیره، خب حضرت موسی چه کاره است اینجا؟ بس حضرت موسی کارش اشتباه دیگه، حضرت ابراهیم کارش اشتباه دیگه، رسول اکرم کارش اشتباه دیگه. دیگه ببینید اینها اشکال یکی دوتا نیست، یعنی به هر کجا شما دست بزنید میبینید مثل این لباس مندرس شده که دست میزنی این لباس به دستت میاد فاره میشه میاد بیرون.
این تحبیل میشه در واقع
بله؟
این حرفای اینا تحبیل یا تحریفه؟
ببینید آجا به قول آقای محمد رشید رضا میگه آقا قرآن میگه در وضو باید پا را مس کرد، سنت پیغمبر میگه مس، صحابه میگه مس، ولی فقهای ما میگن غسل و ما باید از قرآن سنت پیغمبر سیره صحابه دست برداریم.
تفسیرش
آورده؟ بله تفسیرش ما در بحث مس وضو جا آوردیم، ما این رو نقل کردیم. خب وقت بله حول المنارش تو المنارشه الان تو ذهن، حالا بعدا خدمتون عرض میکنم. یا مثلا آقای فخر رازی میگه آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر قطعا دلالت میکند بر عصمت اولی الامر، ولی چون ابوبکر و عمر و عثمان معصوم نبودند ما باید از ظاهر آیه دست برداریم، از دلالت آیه دست برداریم. یعنی حالا این دیگه چه سنتیه چه مرامیه، یعنی فقط دیگه در قیامت در محکمه عدل الهی باید اونجا روشن بشه. خب شما جوان سنی، طلبه سنی، عالم سنی اینها را میخونه، مطالعه هم میکنه، هزار بارم به گوشش خورده ولی تکان نمیخوره. یا چطور میشه بابا قرآن میگه اولی الامر باید معصوم باشن، چون این آقایان معصوم نبودند ما باید قرآن رو بگذاریم کنار. بذار شما از بردارید براشون به جای قرآن سنت صحابه رو بردارید برای ختمش بگیرید دیگه، یه چیزی بنویسید به عنوان از سنت صحابه، بسم الله الرحمن الرحیم قال الصحابه یا ایها الذین آمنوا، برای شما عرض کنم هر کاری کردید آزادید شما، اباحه‌گری را بندازیم. ببینید این روش ها روش های معقول نیست. اصلا ما سردم بحث تشیع و تسنن شیعه و سنی رو ما بگذاریم کنار، شیعه و سنی رو ما بگذاریم کنار، به عنوان یک بیطرف بیاییم این حرف ها رو برای شما عرض کنم ملاک قرار بدیم. تفسیر المنار جلد 6 صفحه 233 دیگه ایشون مفصل این بحث رو آورده برای شما عرض کنم، جلد 2 صفحه 382، جلد 2 صفحه 386، صاف سوم 1376. ان العمل عندهم على اقوال كتبهم دون کتاب الله و سنت رسوله، جلد 2 صفحه 386. بله دیگه خلاصه واقعا آدم نمیداند اینها رو برای شما عرض کنم چیکار کنه. آقای لاله‌کاهی کتابی داره شرح اصول اعتقاد اهل سنت، یعنی شاید از معتبرترین کتاب اهل سنت به شمار میره و تو حوزه های علمیه مثلا داخل کشور به عنوان کتاب درسی حوزه هاست، مثل شرح لمعه ما، مکاسب ما. ایشون هم در اینجا میگه لا یحل قتال سلطان دلال خروج علی لعهد من الناس فمن فعل ذلک فهو مبتدع على غیر سنت و طریق، بدعت گذار است و برخلاف سنت و طریق صحابه عمل کرده یا طریق قرآن عمل کرده. ولی من معتقدم اطلاع رسانی خیلی جاها نتیجه خوبی میده. امروز جوانهای اهل سنت، دانشجوهاشون، طلبه های جوانشون پذیرای حقایق هستند.